خدمتتون خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. خیلی ممنون. منم خدمت شما تمام مردم شریفه که صدا منو دارن تقدیر و تشکر عرض بدت دارم.
خیلی متشکرم. آقای حسین زئی، گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. الان این
گفتگو رو با استاد من، چون آقای دکتر دهمرد استاد
بله بزن. آقای دکتر دهمرد، شما به عنوان موافق
عرض سلام خدمت استاد بزرگوارم، شما از استاد شروع
بکنیم. بله بفهمید. آقای دهمرد خدمتتون هستیم. این بحث به هر حال تقسیم استان سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان دیگر چه مبنایی داره؟ با چه ملاحظاتی مطرح شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین رسیم. منم خدمت مهمان شریف نماینده ارزشمند جناب آقای حسین زئی و بقیه عزیزان و سروران عرض ارادت و تقدیر و تشکر. در رابطه با بحث تقسیم استان، عشبت یک بحث علمی و کارشناسی مربوط به امروز دیروز هم نمیشه. استان فوق العاده استان گسترده، یک تقریبا 1600 کیلومتر بیشتر کمتر با 3 کشور مرز آبی و خاکی دارد.
بله،
عرض کنم که هر کسی نظری داره، من جز اعتقادات و باورهای من این بوده، قسم خوردم که هر چی به نفع مردمه من همون مسئله دنبال کنم. بنابراین طرحی من ارائه کردم، البته بقیه دوستانم بودن، در رابطه با تقسیم استان سیستان بلوچستان، اینم مربوط به امروزم نیست و خلاصه مطلب من عرض کنم که نظر من تنها نیست، خیلی استاندارای بعد از انقلاب که اکثر به جز من همه اینا غیر بومی بودن، در رابطه با همین سوال و همین طرح وزارت کشور جمع کرده بودن، اظهار نظر خواستن.
بله،
و غریب به اتفاق همه اینا روی این تقسیم استان نظر موافق و حتی گفتن خیلی دیر شده. بعد مطالب دیگه خیلی طولانی ممکنه بشه برنامه تون، منتها من خیلی سریع تلگرافی عرض میکنم.
بفهم.
ببینید، ما استان خراسان بزرگ در حال تقسیم شد به 3 استان. که ضرر کرده؟ کجا؟ روز اول موافقین داشت، مخالفینی داشت، حتی چالش های به وجود اومد. خود من زمانی که رئیس دانشگاه سیستان بلوچستان بودم، دانشکده های داشتیم. دانشگاه اصلش مادر زاهدان بود، ایران شهر چابهار و از کنم زابل شعبادی داشت. همیشه من درگیر بودم که مثلا به زابل توجه میکنی یا بالعکس به چابهار بیشتر شده. زمانی که ما تقسیم کردیم، 4 تا از کنم دانشگاه مستقل ایجاد کردیم، در این 4 تا دانشگاه مستقل هیچ مطلبی از اول البته در رابطه با مسائل قومی و مذهبی و شمال و جنوب اصلا مطرح نشد.
بله،
الان هم همینه، یه بحث های جدی مطرح میکنه، یه تعدادی از کنم اشکالات به میگیرن، بودجه را به شمال دادن، به جنوب کمتر دادن، به خیرانشهر بیشتر کمتر، چالش های قومی مذهبی پشتی مثل همون بقیه مطالب. نکته دیگه که باید من عرض کنم خدمت همه سروران این هست که هر کار نو و جدیدی که شما شروع کنی خالی از اشکال نیست. شما هر پدیده در نظر، همین کرونا را الان در نظر
بگیرید،
یه جماعتی موافقند با از کنم تزریق واکسن، یه جماعتی مخالفند. هر کاری که من در 3 تا استان استاندار بودم روز اول شروع می کردم، یه موافق یک مخالف اینا وجود داشته، نه که 100%. یه کار نو و جدید همیشه یک سری مقاومت ها انجام میشه، اما مهم اینه که بعد از مراحل بعدی نتایجی خودش نشون بده. مگر در رابطه با آب ژرف سیستان که من بنیانگذار هم میفهمه اینه که نه که ندانن چقدر مقاومت بود. امروز الان آقای رئیس جمهور اصفهان هم میاد برای کمبود آب جاری مطرح میکنه، میگه آب ژرف ما داریم. خود تا به حال چی؟ 10-7 سال پوست من در رابطه با آب ژرف در این مملکت وزارت هایی که توقع نداشتیم و بعد از مردم یکی مطالب مختلف. بنابراین نسبت به موضوعی که علمی نباشد و شما اولین بار میخوای کار شروع کنی، حتما مقاومت وجود داره در صدی. مهم اینه که آثار و تبعات این در نهایت تا که ما باشی گرفتاری این مسائل قومی و مذهبی و شمال و جنوب، و عرض کنم خدمت شما اگر کارشناسی میزن، اگر عددی میاد میگن به فرانجا بیشتر داده شد به فرانجا، و همیشه درگیری و چالش های این مدلی وجود داره. بنابراین در تمام دنیا یه اصلیه، مثلا فرض کن که قسمت ارشاد خدمت و ترکیه چند تا استان داره، یا مثلا همین خراساناتی که من اسم بردم، اگر واقعا حکومت بی جنبندی رسید و اینا رو برگردونه که ضرر کرده همه را آدین.
آقای رحمت اجازه بدید چون وقت نداریم صحبت های آقای حسین زئی رو بشنویم، باز برمیگردیم فرمایشات شما شنونده خواهیم بود. آقای حسین زئی در خدمتتون هستیم.
من ضمن تقدیر و تشکر از استادم که ایشون جز نمایندگان با فعالیتی که در مجلس دادم و زبان زد خاص و عام هستم و دلسوزترین نماینده شاید در بین ادوار گذشته برای عمران و آبادانی استان بر کسی پوشیده نیست.
بله.
اما استان سیستان و بلوچستان خوب ما تا ساختار بودجه تعریف نشه و تغییر نکنه، اگر تقسیم هم بشه در واقع چون بر حسب جمعیتی که از ساختارهای بودجه ما توزیع بودجه بر مبنای جمعیته، شما اگه میکراج نگاه بکنید که از استان تهران جدا شده خودش استان شده، خیلی از دستگاه های اجرایی میالن به صورت مستعجل در واقع که زیر ساخت هم آمده نبوده که نزدیک 30 کیلومتری شهر تهران. خب ما وقتی که میخوام یه جا مرکز استان وجود بیاریم و 4 تا خیابون خوب داشته باشیم، 4 تا تفرجگاه داشته باشیم که شهریت به خودشون داشته باشه، ما غیر از مرکز استان ایشون هم که در واقع شاید از نظر سرانه درآمدی کمترین سرانه درآمدی در واقع مرکز استان هم داره، هنوز تفرجگاه نداریم.
بله.
و از طرفی در واقع خوب ریشه های قومی مردم استان سیستان و بلوچستان در شمال و جنوب در هم تنیده به هستن، قابل تفکیک هم نیست. اگر به گذشته هم برگردیم هیچ تفکیکی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی وجود نداشت. متاسفانه خب عدم توجه به فصل مشترک شمال و جنوب باعث ایجاد شعبه گردیده است. ما باید سعی کنیم، البته بحث حاکمیتی و امنیتی ایجاد میکنه که سیستان و بلوچستان با توجه که استان مرزی است و مرز مشترک با دو کشور داریم و از طرفی دریای عمان در آبهای آزاد راه داریم، بهتر از استان متحد داشته باشیم که بتونه از این پتانسیل همه در استان ما بهره مند بشه.
بله.
بحث آبی که خب ما میدونیم که در واقع یکی از موضوعات و مشکلاتمون در واقع بحث آبه. خب بحث شما مطمئن باشه در آینده همین الان بعضی از استانها نمیخوان استمرن در بحث انتقال آب که رودخانه برای استانهای دیگه هست چه چارش عدیده‌ای هست. خب ما در آینده نیاز داریم که آب دریا عمان هم در واقع به استان برسه و از طرفی به صراحت بگیم حتما نیازه، چون ما بالاخره این یه تحریک تو مجلس برای ارائه میشه از طرف دولت لایحه نیست، خب باید نقطه نظرات عزیزان دولت هم داشته باشه، از طرفی صاحب نظرانی که در واقع حتما نقطه نظرات عزیزان ما باید داشته باشیم در استان که نقطه نظرات همه عزیزان باشه بعد تصمیم نهایی گرفته بشه، چون استان سیستان و بلوچستان و بقیه استانهایی که خب تفکیک شدن از نظر قومیتی هیچ گونه تناسبی به همدیگه نداشت، ولی همین الان که
بله
دکتر دهمرده دو نسل آیندهش در واقع همه با ما یکی در واقع میشه، واقعیتش یعنی هیچ کدوم در استان سیستان و بلوچستان قومیتشون بعد از دو سه نسل حتی چهار نسل بعد به هم میرسه.
بله.
خب این نکنه هیچ پتانسیل تا استانهای دیگه همچنین مواردی باشه.
با ما همراه باشه آقای حسین زئی، ادامه صحبت های دکتر دهمردارم بشنویم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
اصلا خدمت شما من به نظر همه احترام میگذارم، هر نظری دارن نظر خیلی بزرگ
بله.
و تقدیر و تشکر و ما این بدون معنا نیست که مردم اونجا از همدیگه جدا میشوند. بحث ما گستردگی استانه، فاصله داره، یه استاندار کجا میتونه سر بزنه، اتفاقی رخ میده، بقیه مردم برای امورات خودش از چابهار از اطراف چابهار باید بیان زاهدان و بالعکس.
بله.
این مطالب دارم مدل هایی که در ایران و دنیا جواب داده مربوط به اون نقطه میشه، یکی از ایزرگت ها تقسیم استان هاست، اگر این تو بود نمی بود آفت چرا زمان سابق که اینها همه با هم یکی بودن، کرمان و سیستان و بستان خیلی قسمت ها یکی بودن، چرا اینا رو جدا کردن؟ یا الان که مثال زدم من از جنس دانشگاه و جا مختلفی که وقتی جدا میشن بعد چالش ها به حد درد و به صفر میرسه، این مطالب هم این بدون معنا نیست که قومی از هم جدا بشه.
بله.
نسلی جدا بشه، رفاقت ها تا مگر می توانم من خودم از اصفهان جدا کنم؟ مگر من می توانم ارتباطم از دهمرده هایی که در بیژندن عرض کنم خدمتش با در تایباتن در نقاط مختلف ای بر مرز و او بر مرز، مگر ما از هم دیگه جدا می تونیم بشیم؟
بله.
آیا الان حتی بیرون استان دو تا کشور من عرض می کنم، آیا مردم سیستان بلستان و مردم مثلا پاکستان یا بلوچستان یا افغانستان که اینها نسبت های قومی دارن حتی ازدواج مگر شکل نمیگیره؟ مگر تردد انجام نمیشه؟
بله.
حالا گرچون بس در کلانه که قابل مقایسه با تقسیم استان ها اصلا نیست، مسائلی که من خدمت شما عرض کردم در رابطه با آب و بقیه مطالبه که سرورمون فرمودن اینا بحث های ملیه، مگر یز ربطی داره به بندر عباس که از اونجا خود من بنیانگذار انتقال آب از بندر عباس به کرمان و یز بودم؟
بله.
آیا در اینجا مگه میشه ما راهنی ره قطار جاده ره جدا بکنیم؟ اگر اینطور باشه خب پس خوزستان بر خودش با جدا بشه و دستان هر کسی بر خودش و حکومت مرکزی دیگه وجود نداره؟ نه، اینا دلائل محکمی وجود نداره. بحثی که ما داریم اینه که وقتی چهار تا استان بشه، چهار تا استاندار میرن روی یک میز، چهار تا سفر رئیس جمهور بودارن. الان یک از چهار شما اینه که مثلا اگر قرار رئیس جمهور بیاد اول کجا برود؟
بله.
اگر وزیری میاد خود جناب حسین زئی در جریان است که ما جمعی از تعداد از کنم کمیسیون امور رو میخواستیم بیاریم، حالا مانده بودن که اول زابل برن یا خاش برن که
بله.
بعد من وساطت کردم. نه، اینا مطالب بسیار ابتدایی ولی داره این حال باید دلنگرانی و گرفتاری وجود داره. میراث فرهنگی میخواد بره یک کاری انجام بده. ما در خیلی حال مثلا خود من در کرمان مثال برتون استاندار اونجا بودم برای که چالش ها رو باید حداقل برسم، تمام به ادارات جنوب کرمان جدا کردم، اداره کلش کردم.
بله.
و دنبال این بودم که جنوب کرمان جدا بکنم.
درسته.
و الان هم حکومت و دولت دیرسیده منتها این مطالبی که الان مطرح میشود خدمت عسکری عزیز و مردم شهر عرض کنم که فردا صبح قرار نیست بگن آقا بلدزیری بردارت هست، مراحل مختلفی داره.
بله.
اول میاد تو مجلس، بعد از مجلس میره شورای امنیت ملی و هزار تا دنگ و فنگ داره.
درست.
عاقبت اگر مسئولان نظام برآورده همه بی این رسیدن در اون مقطع میگن این تقسیم بشود یا فعلا مصلحت نیست یا این قسمت مطلبش اینجور باشه، ولی این شروع کاره.
بله.
استارت کاره، شروع کارم همینه. بالاخره عرض کردم من در عمرم هیچ پروژه‌ای در کشور انجام ندادم که روز اول مقاومت نباشه، منتها کار نو و جدید.
بله.
اولین بار طبیعیه که برای جنوب کرمان وقتی من این کار کردم کلی سر و صدا و دعوا دیوون و بعدا متوجه شدم نه این خدمتی بهشون بوده و خیانتی نبوده.
درست.
و مثال زدم همین مسائلای ابتدایی که ما باش الان مواجه شدیم. شما خودتون برنامه مفصل همکاران میگذارن که ما مجاب کنیم جماعتی که حتما شما واکسن کسی که جز بدیهیاته.
بله.
شما واکسن تزویر کنید دیمه نه ما واکسن تزویر نمی کنیم بی ای دلال دلال خودشحالای دلیل وارده من.
بله.
غیر من
خیلی متشکر.
ده ها پروژه دیگه برای مثلا آب ژرف، برای راه آهن، برای دانشگاه سیستان برسان، دانشگاه زابل من میخواستم ایجاد کنم، جماعتی در اونجا مقاومت میکرد که ما میخوایم دانشکده زیر نظر دانشگاه سیستان برسان ماشیم. جز تمام بدیهات که هر کسی میپذیره بعدم که جدا شد الان یک کسی بگن خیلی خواهی اگر مشکل داری را با هم ادغام کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهمرده
جان.
خیلی متشکرم. ما وقت نداریم که 2 دقیقه در خدمت جناب حسین زئی باشیم و به حال این بحث رو ان شاءالله بتونیم در فرصت‌های آتی در خدمتتون باشیم. آقای حسین زئی در خدمتیم، بفرمایید.
باش می‌کنم. من همونطور که گفتم استاد است که گفت که در واقع در کرمان کار شاخصی انجام دادن. خب ما می‌توانیم در واقع استان بلوچستان هم خیلی از درجاتش رو تو جنوب یا شمال مستقر بکنیم که خدمات بهتری داشته باشن. در حال حاضر مثلا 2-3 تا از دستگاه اجرایی مثل راه شهرسازی یا حمل و نقل یا شیده در اون مستقل هستن. خب ما بحث پراکندگی استان بیشتر در بحث در اون عدالت اجتماعی میتونست که در بحث بودجه توجه بیشتری باید بشه، چون ما تا زمان که در ساختار کشور نیروی انسانی نداشته باشیم اگه هزاران تقسیم باشیم مطمئنا در راه خیلی از شهرهایی که قبلا الهام شدن به استانهای دیگه نه تنها بهتر نشدن، شاید محرومیتشون دوبله شده. که من اینو به صراحت خدمت عزیزان بگم تنها راش اینه از ارتباطات. خب همه معلوم در یه دهکده دارم زندگی میکنه ولی در بحث خدمات میتونه خیلی از ادارات کلا در شهرستان های مختلف مستقر بکنه که مصوبه هیئت وزیران بخواد، چون خود هیئت مصوبه وزیران بیاد راحت‌تر میتونه مردم خدماتشون انجام بدن. این در این مشکلی نیست. من به صراحت هم گفتم سببی و نسبی که بین استان هست و از طرفی عقب ماندگی استان ما در بحث محرومیت، با ما از نظام باید تقدیر و تشکر ویژه‌ای داشته باشن که در این 40 سال خوب خدمات ارزنده‌ای انجام داده. و بحثی که بیشتر مونده بحث بی‌عدالتی و تبعیض‌ها در بحث بودجه‌ای که برای استان‌ها تخصیص می‌دادن، چون گفتن تا ساختار بودجه تغییر نکنه اگر شما هزاران استان هم تشکیل بدی مطمئناً آبادی پیش نخواهد آورد، چون بر مبنای جمعیت در واقع تخصیص می‌شه.
بله.
از طرفی شهرهای استان سیستان و بلوچستان، ما نمیدونم چقدر جناب عالی آشنایی کامل داریم،
بله،
هیچ کدوم شاخص اینه که به عنوان مرکز استان تبدیل بشن نیست. بالاخره شهریت هم میتره بیم، فردا میخوان 4 نفر به عنوان گردشگر بیان در اون استان. آیا خیابونایی که ندارن باید دولت اول بره زیر ساختار رو تامین بکنه بعد در واقع این کار بکنه؟ گرچه در این تر شاید به دولت اختیار داده بشد که میتواند این کار انجام بده یا انجام نده.
بله.
فعلا یه تحریر در بس بررسی و خوب نقطه نظرات همه دوستان قابل
درست. خیلی
در خدمت شما هستم.
متشکرم. ببخشید عذرخواهی میکنم، فرصت ما کوتاه ولی این بحث نیاز به زمان بیشتری داره.
بله، شما
در یکی از گفتگوهای برنامه گفتگویی این رادیو انشالله موضوع به حال تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چند استانم بیشتر مورد بررسی قرار بگیره، شما هم تشبیه بدید. خیلی ممنونم آقای دکتر دهمرد.
ممنونم.
شب شما بخیر باشه. آقای حسین زی از شما هم سپاسگزارم. قربون شما. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما. چالش حقوقی تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چند استان دیگه، آقای اسماعیل حسین زئی و آقای حبیب الله دهمرده از نمایندگان استان در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، 19:47 است. بخش دیگری از گفتگوهای برنامه اختصاص پیدا کرده به موضوع ایمنی در پایتخت و حوادث طبیعی و غیر طبیعی که به هر حال مثل همه جای دنیا میتونه شهرهای ما از جمله کرانشهر تهران رو به هر حال با چالش مواجه بکنه. خب قطعا اقدامات پیشگیرانه و آگاهی بخشی در این خصوص در هر زمانی کمک مؤثری خواهد بود. آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این بخش با ما همراه هستن. جناب نجار سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عرض و سلام و ادب و احترام دارم. شب همه شما خوش و خرم باشید.
خیلی متشکرم. جناب نجار، خب در این سالها معمولا هر از گاهی بحث‌های در مورد زلزله در کشور، حالا در تهران سایر شهرها مطرح میشه. حالا اگر بخوایم راجع به کلان شهر تهران صحبت بکنیم، به لحاظ آنچه که در قالب مدیریت بحران بهش توجه میشه چه نکاتی است؟
خب ببینید، موضوع تهران به عنوان یک ابر شهر بسیار بسیار حائز اهمیت با عنایت به جمعیتی که در خودش جای داده و گسلهایی که در شمال شهر تهران، در جنوب شهر تهران و جای مختلف عبور کرده و در تاریخ هم هر از چندگاهی حادثه سنگینی رو تهران شاهد بوده. خب اساس کار واقعا کار پیچیده است. از این موضوع هم عرض بکنم که تا الان با توجه به همه پیشرفت‌هایی که علوم داشته به این نتیجه نرسیدم که چه زلزله خواهد آمد. به ظاهر لحظه باید منتظر حادثه همیشه باشیم و خودمون رو در مقابل حوادث طبیعی ایمن بکنیم، بلخص در تهران با توجه به وضعیت جمعیتی که داره. خب مستحضر هستید که اساس کار و ساخت و ساز درسته. من همیشه عرض میکنم که اگر در گذشته بنای ساز و کار و ساخت درست رو طراحی نگردیم، برنامه ریزی نکردیم علارغم داشتن علم و دانش روز. از امروز بیاییم ما این معنا رو دنبال بکنیم و پیگیری بکنیم. الان شما نگاه بکنید تهران، تدقیقی که انجام شد در ارتباط به گسلها، 12,000 پلاک روی گسلهای شهر تهران قرار داره. خب یک 12,000 پلاک ها، نه که 12,000 واحد ساختمانی.
بله.
خب این عدد بسیار سنگینه، لذا برنامه‌ریزی بسیار جامعی میطلبد. خب تمام تلاش هایی که صورت گرفته تا امروز خدمت شما عرض شد که خب به نظر ما ناکافیست برای یک ابرشهری مثل تهران. باید بیش از اینها باید کار بشه و برنامه ریزی بشه. یکی از کارهایی که انجام شد بحث آموزشه، آموزش در بخشهای هم مسئولین که مجری به برنامه ها هستن در زمان حوادث مسئولیت دارن بر اساس بند دو قانون مدیریت بحران کشور، هم مسئولیت های عام دارن و هم مسئولیت های خاص دارن. و هم خدمت شما هست شد آموزش در بخش مردمی. ببینید اگه یادتون باشه چند مدت قبل ما یک زلزله در ملارد داشتیم. خب رفتار ماها در تهران مناسب این زلزله نبود، هرچند یک نموری احساس شد و همچنین یک زلزله در فیروزکوه داشتیم. خب این خدمت شما شد یه مقداری به نظر ما مطالعاتی که انجام شد رفتارها مناسب تر شد. این دلیل آموزشی بود که خب خود صدا و سیما زحمات فراوانی در این بخش میکشن و در حال رسانه ها به همین نوع و یه مقدارم مردم حساس تر شدن
به
موضوع حوادث طبیعی که این خیلی اساسی است و بحث مهمی است. حالا مانورهایی که انجام میشه، بلخص مانور زلزله‌ای که در مدارس اتفاق میفته، برای همه اینها برای آگاهی بخشی است. هر اندازه بتوانیم واقعا پدیده های طبیعی و حوادث طبیعی رو به مردم بشناسانیم و پدیده های اون رو مردم مطلع باشن، قطعا و یقینا می توانن بسیار بسیار خودشون رو
بهتر بکنن انشالله. خیلی متشکرم جناب نجار، ممنونم از حضرت عالی.
حالا این نکته اگر فرصت است یه جمله
بفهمید در حد کمتر از یک دقیقه.
بله، ما کل کشور رو، استانهای کشور رو برنامه‌ریزی کردیم با دستورالعمل بسیار جامع. اینها رو معین استان تهران برای هر کدوم از مناطق تهران قرار دادیم، به مناطق بالعکس برای همون استان کلای مراودات خودشون دارن که اگر خدای نکرده حادثه‌ای در تهران رخ بده ما بتوانیم از کل کشور استفاده بکنیم. خب مسئله امنیتی هم برنامه‌ریزی خیلی جامعی صورت گرفته.
بله.
و همه مسئولیت ها مشخصه. امیدواریم که انشالله همه تلاش بکنیم که خودمون رو ایمن‌تر بکنیم.
خیلی متشکرم جناب نجار، با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شب بخیر.
موضوع حوادث طبیعی در کشور سوژه گفتگوی من با آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران بود. سریع بزنیم به سامانه پرمکی 13-35 شنونده با 0911 4 شماره آخر 0940 گزینه 2 رو انتخاب کردن، 0912 4 شماره آخر 1109 ایشون هم گزینه 2، 0901 4 شماره آخر 7124 گزینه 2. ای کاش از آن شنونده‌ای که پیام میدن حتما اسم فامیل و شهر محل سکونتشون هم برای ما بفرستن. شنونده‌ای گفتن که به هر حال از نگاه من این تردد شبانه نوعی در واقع درآمدزایی برای دولت داشته و از این حیث من به نظرم هیچ دستاوردی ممنوعیت تردد شبانه در کشور نداشته. شنونده دیگری گفتن که مسئولان چرا مردم رو به صورت آبربانک میبینن، این معنی تردد دستاوردی نداشته جز پر کردن خزانه، مگه کرونا فقط شبا سراغ مردم میاد؟ خب اینم به حال نقطه نظر بود که این شنونده خوبون با ما مطرح کرد. آخرین بخش گفتگوی ما در خصوص راهکارهای کشور برای مدیریت تحریم‌ها در واقع اختصاص داره. آقای علاءالدین بروجردی از رؤسای پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب بروجردی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای بورجردی، شما به حال نماینده چند دوره مردم در مجلس هستید، دو سالها مسئولیت کمیسیون امنیت ملی رو هم عهده‌دار بودید. از نگاه شما چه راهکارهایی در شرایط فعلی وجود داره که ما بتونیم به حال تحریم‌ها رو به گونه‌ای مدیریت بکنیم که فشار اونها بر جامعه کم بشه؟ در حد 4 دقیقه ما فرصت داریم.
بله، عرض شود که مستظرید، ما تحریم‌ها رو از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، یعنی ما دهه پنجم تحریم‌ها رو داریم در واقع تجربه میکنیم. البته هنری که جمهوری اسلامی ایران داشت این بود که این تهدید رو تبدیل به یه فرصت کرد، جدا از این که این ظلم بزرگی در حق ملت ما و حتما باید راهکارهای رفع تحریم ها رو به جد دنبال بکنیم. منتها مستظرید که در همین شرایط تحریم بود که بسیاری از استعدادهای ملی ما و جوانان دانشمند ما شکوفا شد و اگر این همه در واقع پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف دانش‌های نوین جهانی از هسته‌ای گرفته تا نانو و بقیه رو در اختیار ما قرار می‌دادن، خب دیگه احساس نیاز نمی‌شد که برن دنبال اینکه ما متکی بر خودمون باشیم چون تحریم بودیم. بنابراین در کلیت به عنوان مقدمه عرض کردم که جمهوری اسلامی ایران این تهدید رو تبدیل به یک فرصت کرد.
بله.
منتها به واقعیت اینه که یک میدان جدی جنگ تحمیلی است، جنگ تحمیلی اقتصادی، در واقع سختی‌هاش و مشکلاتش کمتر از جنگ نظامی نیست. منتها همون گونه که در جنگ نظامی همه توانمندی‌های ملی ما به کار گرفته شد، در مقابل دشمن ایستادیم و موفق شدیم، علی رغم اینکه بسیاری از کشورها به دشمن کمک می‌کردند که یک وجب از که این کشور کم نشد. در جنگ اقتصادی هم آمریکا محور اساسی اون هست و هم پیمانان آمریکا، اونها به لحاظ در واقع اهداف سیاسی خودشون دنبال در واقع تمکین جمهوری اسلامی ایران نسبت به سیاست اونها هستن و ما به عنوان یک کشور انقلابی و اسلامی مستقل طبیعتاً به هیچ وجه زیر بار چنین زوری نمیریم. این عرصه کارزار که حالا در آینده نزدیکی هم یک بار دیگه قرار هست این تیم دولت جدید به مصاف برند،
بله،
حتی که طبیعتاً باید به گونه ما عمل بکنیم که بتونیم دشمن خودمون رو که آمریکایی هستن، مستظرید بعد از برجام که در واقع تحریم ها حداقل تعلیق شد، یه فضای بازی ایجاد شد، آمریکایی احساس کردن که سهمی در این بازار به لحاظ این که ما رابطه با آمریکا نداریم ندارن، به همین دلیل خب بازی رو به هم زدن و در واقع فشار وارد کردن و از برجام خارج شدن و به بقیه کشورام فشار آوردن که اونا با ایران کار نکنن. یعنی ما در یه چنین فضایی هستیم. البته کشورهایی مثل چین و روسیه که هم عضو دائم شورای امنیت هستن و هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارن، کار نزدیکی رو انجام میدن. اون چه که مهمه ما در واقع بتوانیم، یعنی تیم جدید مذاکره کننده،
بله،
در عرصه بین المللی در مذاکرات هسته‌ای با محوریت رفع تحریم ها به عنوان شرط لازم در واقع تمکین ما به مفاد پیمان منعقد شده تحت عنوان برجام، یعنی همکاری های در واقع هسته‌ای،
بله،
اگر اون در واقع شرط لازم ما رو نپذیرند، ما طبیعتا راه خودمون رو مبنی بر عدم اجرای تعهدات ادامه خواهیم داد. برای اونا بسیار مهمه و نگرانن جدا که ما مثلا در حال حاضر هم ذخایر 60% رو داریم، هم 20% رو داریم،
بله،
خود برجام هم مطلعه دیگه بدون بیشتر از 3.5% رو اجازه ندادن. برای اون فشار ما یه چنین اهرمی است. اگر اونا واقعا نگران هستن و دنبال این هستن که ما در واقع تبعیت بکنیم از مجموعه توافقها، به طریق اولا اونا باید سر خونه اول برگردن، تحریم‌ها رو به طور کامل بردارن، به تعبیر مقام معظم رهبری ما راستی آزمایی بکنیم، مطمئن بشیم و اضافه بر اون طبیعتاً باید مطمئن باشیم که دو روز دیگه که حالا مثلا رئیس جمهور فعلی تغییر کرد، بعدی اومد، باز این بازی رو اینا تکرار نکنه. بله.
خیلی متشکرم جناب بورجردی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. مدیریت تحریم ها موضوع گفتگوی من با آقای بورجردی بود از رؤسای